بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 93 صفحه 6 و اقول انه یمکن الاستدلال بالآیه على ذلك ای على وسعت الوقت على الوجه المشهور. مطالبی که الان میخوام در این عبارت بخونیم قبلا گفته شدن. این عبارت عبارت مجموع البیانه که به عنوان معیدی برای مطالب خودمون داریم ذکرش میکنیم، بنابراین اگر تکرار به نظر میرسه مشکلی نیست، بخاطر اینکه این عبارت های خود مرحوم محقق نیست، مطالبی رو مرحوم محقق گفتن، حالا دارن با عبارت مجموع البیان تقویت میکنند. اینا مطالب تکراریه که ما در گذشته داشتیم. میفهمد که این آیهی که ما در بارش بحث میکنیم با جمله اقیم صلات لدلوک شمس الى قصر اللیل به 4 تا نماز از 5 تا نماز یومیه اشاره دارد و با کلمه قرآن الفجر به 5 نماز اشاره میکند. پس این آیه مشتمل هر بر 5 صلات هست و سعه وقت صلات رو هم افاده میکنه. بعضی از اصحاب گفتن سلام علیکم، بعضی اصحاب گفتن که نماز صبح رو باید اول وقت خوند، به محضی که هوا روشن بشه نماز قضاست، به طول آفتاب کار نداشتن. نماز ظهر رو میگن باید اول ظهر خوند، اصلا باید اول عصر خوند که دیگه بعد سعه وقتی براش قائل نیستن. اما از این آیه استفاده میشه سعه وقت هم، یعنی معلوم میشه که وقت این نمازهای یومیه وقت زیغ نیست، وقت وسیعه. چون میفرماید که لدلوک شمس الى قصر اللیل، درسته که وقت رو به طور کامل تعیین نمی کنه، ولی بالاخره به طور مجمل میفرماند که در این فاصله باید این نماز خونده بشن. وقتی میفرماید در این فاصله باید این نماز خونده بشن، معلوم میشه وقت وسیعه. اونطور که بعضی اصحاب برداشت کردن وقت زیر نیست. پس آیه هم دلالت میکند بر این که این نمازها باید خونده بشن، هم دلالت میکنه بر سعه وقت این نمازها و زیر نبودن وقتشون. منتها همونطور که عرض کردم تعیین اجمالی است، تعیین تفصیلی نیست. معین نکرده که حتما ظهر از تا غروب باشد و از غروب تا نصف شب مغرب عشا باشد. این بین ما رایجه که وقت این چنینه، ولی در آیه آمده من دلوک شمس الى قصر اللیل این 4 نماز خونده میشه بدون این که تعیین میکنه. بعد با روایاتی هم همین که وقت وسیع است و این دلوک شمس الى قصر اللیل وقت 4 تا نمازه، این مطلب رو با روایتی تایید میکنه که روشن میشه از این روایات که این وقتی که در آیه آمده وقت 4 نمازه و این 4 نماز هم وقتشون وسیعه. اما یه مقداری روایتی که میخونیم تعیینش تفصیلی تر از تعیینی که در آیه آمده، یعنی زورت رو تعیین کرده، حتی گفته یکی باید قبل از دیگری خونده بشه، مغرب عشا هم تعیین کرده و فرموده که یکی باید قبل از دیگری خونده بشه. اون مقدار تعیینی که در این روایتی که میخونیم هست بیش از مقدار تعیینی که در آیه است، ولی بالاخره مطلب همون مطلب. بنابراین با اون روایت میتوانیم مستفاده از این آیه رو تقویت کنیم. این تقریبا مطالبی است که مرحوم طبرسی در مجموع البیان گفته که میشه گفت حرفای خود محققه که قبلا توضیح دادیم و ذکر کردیم. صفحه 93 هستین سطر ششون و اقولو انهو یمکن الاستدلال بالآیه علا ذالک، میتونیم به همین آیه که مورد بحثمونه استدلال کنیم، علا ذالک یعنی علا وسعت الوقت. نه تنها استدلال کنیم به آیه بر اینکه نمازهای یومیه واجبند، بلکه استدلال کنیم بر اینکه وقت وسیعه، وقت ضیق نیست، اونطوری که بعض اصحاب فکر کردن. علل وجه مشهور، سعه به همون وجهی که مشهور گفته که چهار تاش از ظهر تا نصف شبه و یکیش هم صبح. بعد یقال، نحوه استدلال به این است که چنین گفته شود: ان الله سبحانه و جعل دلوت شمس، یعنی زوال شمس رو، الذي هو الزوال، خداوند دلوت شمس رو که به معنی زوال شمس تا غسق لیل، نه یه وقت زیر، بلکه از دلوت شمس الى غسق لیل رو وقت صلات اربع قرار داده، یعنی وقت نماز ظهر و عصر مغرب و عشاء، از زوال تا غسق، که دیروز توضیح دادیم زوال عبارت هست از ظهر، چون دلوک رو به معنی زوال گرفتیم قبول نکردیم که معنی غروب باشه، قصق رو به معنی پهن شدن تاریکی گرفتیم نه اول شب، بنابراین تا نصف شب هم گفتیم قصق صادقه. با اون توضیحاتی که جلسه گذشته گفتیم که مرحوم تبرسی هم اونها رو قبول داره، از دلوک شمس تا قصق لیل یعنی از ظهر تا نصف شب. خب از ظهر تا نصف شب وقت چهار تا نمازه، در حالی که این وقت بیش از چهار تا نماز رو گنجایش داره. از اینجا کشف میکنیم که این چهار تا نماز وقتشون وسیعه. اگر وقت به اندازه این چهار تا نماز بود میگفتیم وقت ضعیفه، ولی چون وقت وسیع‌تر از این چهار تا نمازه میگیم وقت این چهار تا نماز وسیعه. پس وسعت وقت رو از این آیه میتونیم استفاده کنیم. الا ان الظهر والعصر اشترکا، در وقتی که عبارت است از زوال الی الغروب. ظهر و عصر رو تو این وقت مشترک میتونیم بخونیم که دیگه بعد از این وقت ظهر و عصر نیست. و مغرب و عشای آخره غالبا الاخره رو قید عشا قرار میدن، چون قراره که در انتهای شب خونده بشه. اشترکا فی الوقتی که عبارت است از مغرب الی الغسق، تا نصف شب. پس این چهار تا نماز در این وقت باید خونده بشن. آیم تعیین نکرده که کدوم مقدم کدوم مؤخر، و حتی برای ظهر و عصر وقتی رو جدای از مغرب و عشا تعیین نکرده، ولی ما با کمک ادله دیگر این اوقات رو تعیین میکنیم. و افراد از صلات فجر را به ذکر، به ذکر متعلق به افراد است، افراد به ذکر صلات الفجر، یعنی صلات فجر رو که نماز صبح جدا ذکر کرد، این چهارتا رو با هم ذکر کرد، نماز فجر رو یعنی نماز صبح رو افراد به ذکر جدا ذکر کرد در قولش که فرمود و قرآن الفجر. این همه مطالبی است که توضیح داده شده بود دیروز، دیگه احتیاجی به تکرار نداریم. ففل آیه، یعنی همین آیه که درش داریم بحث میکنیم، بیان وجوب صلوات خمس است این یک، و بیان اوقات این صلوات است دو. دو چیز از این آیه استفاده میشه: اولا وجوب این پنج تا نماز، ثانیا اوقاتشون و سعه اوقاتشون. و یا اید و زالت، یعنی وجوب این پنج تا و تعیین این اوقات برای این پنج تا. تأیید میکند روایاتی که عیاشی به اسناد خودش از عبید الله ابن زراره از ابی عبدالله علیه صلات و سلام در قول خداوند متعال نقل کرده، که قول خداوند اقیم صلات به طلوت شمس الی غسق لیل در زیلش قاله، این روایت آمده: ان الله افترض اربع صلوات، که اول وقت این چهارتا من زوال شمس است الی انکساف لیل. وقتی اول گفته میشه آخرم باید به دنبالش بیاد، پس وقتی گفته میشه اول وقتش زوال شمسه، باید گفته بشود آخر وقتش هم انتصاف لیله. منتها چون امام در اینجا با من اول رو فهموندند، با الا آخر رو میفهموندند، دیگه احتیاجی به تصریح به کلمه آخر نیست. چون فهموندند که اولش من زواله، میفهموندند که آخرش الا انتصافه، دیگه تعبیر به آخر نمی کنند، به خاطر اینکه کلمه الا آمده و بینیاز کرده از تعبیر به آخر. در بقیه عبارت هم همین حرفه که باز اول رو تعیین میکنن، آخر رو با الا بیان میکنن، دیگه کلمه آخر رو نمیارن. منها صلاتان، یعنی از این چهار تا نماز دو نمازه که اول وقتشون من عند زوال شمس است الى غروب شمس، دو تا از این چهار تا اینطورن که از زوال شمس تا غروب شمس وقتشون هست، وقت هر دوشون هست، منتها یکی قبل از دیگری است، الا ان هاذهی قبل هاذهی، یعنی یکی قبل از دیگری، ظهر قبل از عصر. بازم تعیین نکردن که کدام قبل از دیگری، ولی معلومه روایت دیگه نشون میده که یعنی ظهر قبل از عصر. و منها صلاتان، باز از اون چهار تا نماز دو نماز دیگر است که اول وقتشون من غروب شمس است الی انتصاف اللیل، بازم این دوتا وقتشون مشترکه، ولی ان هاذ الا ان هاذهی قبل هاذهی، یکی قبل از دیگری است. و الی ذلک تمام شد. و الی ذلک باز مرحوم طبرسی میگه و الی ذلک ذهب المرتضی علم الهدى فی اوقات صلوات، به این وقتی که در روایت عیاشی تعیین شده بود و در از آیم استفاده می شود، ذهب المرتضی علم الهدى قدس الله روحه فی اوقات صلوات، فی اوقات صلوات اینطوری قرار داده طبق آنچه که در روایت عیاشی آمده. تا اینجا کلام مرحوم طبرسی است. از و هذه روایت کلام مرحوم محقق اردبیلی است. و هذه روایه موجودتون فی الاصول، این روایت عیاشی اختصاص به کتاب تفسیر عیاشی نداره، در اصول هم آمده، یعنی در کتب روایی هم آمده. و یوجد غیر این روایت ایزن، یعنی این روایت تنها نیست که فقط همین روایت باشه، بقیه روایت دیگه در این زمینه نداشته باشیم، بلکه علاوه بر این روایت عیاشی روایت دیگه هم داریم که وقت صلات رو به همین صورتی که گفته شد تعیین کردن. و نقل این روایت عیاشی را شیخ در کتبش و قال بها، یعنی اعتقاد به این روایت هم پیدا کرده، طبق همین روایت فتوا داده. عرض کردن بعضی با این روایت مخالفت دارن، همونطور که عرض کردن وقت نمازهای یومیه رو علل خصوص صبح و ظهر و عصر رو تنجیم دونن، میگن صبح رو باید تا وقتی بخونیم که هوا داره روشن میشه، روشن شد دیگه قضاست، نمیگن اگر خورشید طلوع کرد، میگن روشن شد قضاست. در نماز ظهر هم میگن اول وقت باید خونده بشه، نماز عصر هم اول وقت خودش که به اندازه چهار رکعت وقته، تموم شد دیگه وقت تمومه، وقت این نماز رو زیق قرار میدن. حالا ایشون میفرماد که سید مرتضی وقت رو وسیع گرفته، مرحوم محقق هم اشاره میکنن که قالبه ها، شیخ طوسی هم قالبه ها، یعنی قائل به همین وقتی شده که در روایت عیاشی تعیین شده، یعنی سعه وقت و قائله، زیق وقت و قائله. البته بعدا اشاره میکنیم که شیخ در خلاف و مبسوط اشاره دارد به زیر وقت، در اونجور جا اشاره به زیر وقت داره. و قال الزجاج، باز کلام مرحوم طبرسیه، همین یه تیکه که خوندیم کلام مرحوم محقق اردبیلی بود، حالا و قال الزجاج دوباره ادامه کلام مرحوم طبرسی در مجموع البیانه. طبرسی در مجموع البیان از زجاج نقل میکنه که چرا خداوند برای نماز صبح تعبیر فرمود به قرآن الفجر. خب فجر به معنای تعیین وقته، فجر رو فرمود تا وقت رو نماز صبح تعیین بکنه، چرا قرآن فرمود نفرمود صلات الفجر؟ میشد صلات الفجر بگه نماز صبح گفت فهمیده میشد، اما چرا خداوند فرمود قرآن الفجر؟ زجاج میگه به خاطر این که خداوند بفهماند که در نماز قرائت مهمه، قرآن اصلا ماده قرائته، بر این که بفهماند که در نماز قرائت مهمه و رکنه، رکن بمنه که بیروز گفتیم که یعنی عمدن اگر ترک شود باطل است، نه مطلقا ترک شود باطل است، چون رکن در اصطلاح ما شیعیان به معنای عملی است که ترکش عمدن و سهوًا مبتله، ولی رکنی که الان داریم میگیم عملیست که ترک عمدیش مبتله، ترک سهویش مبتل نیست. قرائت این چنین رکنه، یعنی رکنیست که ترک عمدیش مبتله. چون قرائت رکن بوده خداوند خواسته بفهماند که در نماز قرائت رکن فرموده قرآن است. تعبیر به قرائت به خاطر اهمیت دادن به قرائت است و یا به خاطر این است که تفهیم کند که قرائت رکنه و اگر ترک بشود نماز باطله، عمدن ترک بشه نماز باطله. این برداشتی که زجاج میکنه. مرحوم محقق این کلام رو نمیپذیره. حالا بعد میخونی مرحومش. و قال از زجاج این نفی قوله تعالی و قرآن الفجر فائدتون عظیمه، یعنی از این تعبیر فایده بزرگی به دست میاد و اون فایده اینه که قرائت در نماز رکنه و حتما باید انجام بشه. هیه انها تدلو، اون فایده اینه که این کلمه قرآن الفجر دلالت میکند بر این که صلات لا تکون الا به قرائت. لا تکون یعنی لا تتحقق، لا تکون تامست، تحقق صلات به قرائت. اگر قرائت نباشه نماز انجام نمیشه. از کجا این مطلب رو زجاج استفاده کرده؟ از این که خداوند در یه جا فرموده اقم صلات، به قرآن فجر که رسیده اون اقم تکرار میشه، اقم صلات لدلوک شمس بعد و قرآن الفجر، یعنی و اقم صلات لقرآن الفجر. دو تا اقم اینجا داریم، یکی تعلق گرفته به صلات، یکی تعلق گرفته به قرآن فجر. این دو تا رو که با هم جمع کنیم که هر دو مدخول اقمند استفاده می کنیم که صلات همون قرآنه، صلات فجر همون قرآن فجره. پس به جای صلات قرآن گفته شده. وقتی به جای صلات قرآن گفته شد معناش اینه که صلات همون قرائته. این اهمیت قرائت رو نشون میده که صلات رو همون قرائت قرار داده. مثل این که بگن صلات قرائت هست یا صلات تحقق پیدا نمی کنه مگر با قرائت. لأن قولش که فرموده اقیم صلات و بعدم فرموده با حذف اقیم فرموده اقیم قرآن الفجر، قد امر فیه ان یقیم الصلات بالقرائة، یعنی این دو تایی که کنار هم بذارید معلوم میشه که صلات باید به قرائت باشه. اینقدر این قرائت صلات مهمه که حتی سمیت صلات قرآنه، به طوری که صلات رو قرآن نامیدن. فلا تکون و صلات الا به قرآن، تکون در اینجا باز تام است، یعنی فلا تتحقق و صلات الا به قرآن، یعنی الا به قرائت. کلام کشاف، کلام مجموع البیان اینجا تمام شد. از این به بعد یه کلام مرحوم محقق بغدادی فیه تأمل. کما فی قول الکشافه تأمل، خصوصا در قول کشاف که گفت گنوتن. ما در دو صفحه قبل به کتاب خودمون کلام کشاف رو نقل کردیم، گفتیم و قال فیه ایزن، یعنی فی الکشاف، و قرآن الفجر صلات الفجر سمیت قرآنن و هو القرائه لأنها رکنن کما سمیت، یعنی سمیت صلات رکوعن و سجودن و قنوتن. این عبارتی بود که ما از کشاف نقل کرده بودیم قبلا. حالا مرحوم محقق می‌فرماید که این کلام زجاج که گفته صلات قرائت است، این کلام فیه تأمل، همونطور که در کلام گذشته کشاف تأمل بود، علل خصوص در اون بخشی که میگفت صلات رو قنوت نامیدن، در اون هم تأمله. صلات رو نمیتوان قنوت نامید، اما این که در نامیدن صلات به قرائت تأمله، این تقریبا روشنه که ایشون اجازه نمیده که ما جزئی از صلات رو اسم خود صلات بذاریم، علل خصوص اگر جز مستحب باشه مثل قنوت. حالا قرائت جز واجبه، قنوت جز مستحبه. عبارت مرحوم محقق نتیجهش این میشه که نامیدن صلات به جزش تأمل دارد، علل خصوص اگر جزش جز مستحب مثل قنوت باشد. پس نامیدن صلات به قرائت درش تعمله، نامیدن صلات به قنوت درش تعمل بیشتره. این خلاصه عبارت ایشونه، از عبارتش این طور برمیاد. فیهه یعنی در این کلام زجاج که گفته صلات رو قرائت مینامیم به این بیانی که گفتیم تعمل است، چنانچه تعمل است در قول کشاف، یعنی در سرتاسر قول کشاف که نقل کردیم تعمله، به خصوص در این بخشش گفت در قولش گفته و قنوتن، که نماز رو گفته به قنوت مینامیم، یعنی اسمشو میزنیم قنوت، این درش تعمل بیشتریست. فانه لیس مربوط به اصل تعمل نیست، مربوط به تعملیست که در قنوت داریم، نه در اصل تعمل. در اصل تعمل عرض کردم صلات رو نمیشه به جز اشنامید، مرکب رو نمیشه به جز اشنامید، مگر مجازن، مگر به دلالت تضمن، ولی همینطوری نمیشه اسم جز رو بر کل گذاشت. علل خصوص در صورت که جز مستحب باشه که قنوتن هم مستحب. این فإنه دلیل بر این است که ما در نامیدن صلات به قنوت تأمل داریم، به دو جهت تأمل داریم. جهت اول این که در پیش خود شما که صاحب کشافی، یعنی در پیش اهل سنت قنوت مشروع نیست جز در دو نماز، یکی در نماز بس، یکی در نماز صبح، که شما که اینا آقایون در نماز صبح قنوت نمیگیرن، تو نماز بسشون میگیرن، ولی مشروعیت فقط تو همین دو نمازه. نماز وقت قبلا توضیح دادن عبارت از نماز استرکتی که به یه سلام خونده میشه و در رسط سومش قنوت میگیرن. ما همیشه هست کردیم در رسط دوم قنوت میگیریم، اینا تو وقتشون رسط سوم قنوت میگیرن، که توضیح دادم این نماز هم در شب خونده میشه و اگر کسی در شب اول شب این نماز خوند، در وقتی که برای نماز شب بلند میشه نزدیک های صبح، دیگه وقت رو تکرار نکنه، چون خودشون دارن که در یک شب دوتا وقت مشروع نیست. و اشارم شاید کردم به این مطلب که اگر در جماعت میخونه امام بلند میخونه، این یواش بخونه، این حق نداره بلند بخونه، چه اینا خصوصیاتی که در نماز وقت دارن. در نماز شب هم قنوت مشروعه، در نماز وقت هم مشروعه، در بقیه اصلا مشروع نیست. خب جزئی که در دو نماز فقط مشروعیت داره در بقیه مشروعیت نداره، چطور نماز رو مطلق نماز رو به نام این جز نامیدید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، این جز جز مستحبه، ما اجازه نمیدیم که شما نماز رو به نام جز واجب بنامید تا چه رسه به جز مستحب. فإنه لیس بمشروع، یعنی قنوت، فإن قنوت لیس بمشروع پیش اهل سنت الا فی بعض صلوات، اندهم، اندهم مربوط به لیس بمشروع، یعنی پیش اونها در بعض صلوات قنوت مشروعه. اون صلوات کدومن؟ الوتر و صبح. این اشکال اول. اشکال دوم، و جزء المستحب، این جزء المستحب اصل بر لیس بمشروع، فإنه لیس بمشروع این یک، و انه جزء المستحب این دو، هم مشروعیت نداره جز در دو نماز، بنابراین چیزی جز چنینی نمیتواند اسم همه نماز ها بشه، همین که جز اسم مستحب و جز مستحب نمیتونه اسم مرکب قرار بگیره. خب از این قسمت هم بیرون آمدیم، وارد بقیه آیه میشیم. در ذیل آیه داره و من اللیل فتهجد، حجد حجودن یعنی شب زنده داری کرد. نه ایشون قبول نداره، یعنی مرحوم محافظ قبول نداره که علت تعبیر به قرآن تفهیم این باشد که در نماز قرائت، که نماز رو به نام قرائت میشه نامید. ممکنه تعبیر به قرآن برای تفهیم این باشد که قرائت خیلی مهمه، ولی برای تفهیم این نیست که نماز رو قرائت می‌نامه. یعنی از این آیه نمیشه استفاده کرد که تسمیه نماز به قرائت درسته، اینو مرحوم عقل داره اشکال میکنه. عیبی هم نداره که بگید از این آیه نمیتونیم روش بودن قرائت رو استفاده کنیم، اینم ممکنه، چون مرحوم عقل گفته فیه تعمل، یعنی در کلام زجاج تعمله، چه در صدرش چه در ذیلش، منتها من الان دارم تأمل و مربوط میکنم به ذیل کلام زجاج، هیچ عیبی هم نداره که مربوطش کنیم به ذیل صد، همه هم استفاده، دوتا استفاده زجاج شد دیگه، یه استفاده این که قرائت رکنه، استفاده دوم این که نماز رو میتوان به نام این رکن نامید. ما فیه تأمل رو اشاره گرفتیم به این استفاده دوم، عیبی نداره که شما فیه تأمل اشاره بگید به هر دو استفاده، یعنی هر دو استفاده زجاج رو ما باطل میدونیم یا درش تأمل. قوله و من اللیل فتهجد، از کردم حجود به معنی شب زنده داری کردنه، فتهجد من طبیعی است، من اللیل فتهجد یعنی بعضی از شب رو حجود داشته باش، شب زنده داری داشته باش. این دستور دستور به پیغمبره، اگر ما باشیم و همین فتهجد همونطور که عدم صلاتی رو که در صدر آیه آمده بود و خطاب به پیغمبر داشت ما تعمیم دادیم، به غیر پیغمبر هم تعدیش دادیم، تهجد رو هم که خطاب به پیغمبره تعدی می دادیم. اما پسترش برن لچه، این لچه دلالت بر اختصاص میکنه، نافلتن لچ و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لچ، که لچه در تفاصیل به معنی خاصتن، در کنار لچه خاصتن رو اضافه کردن مفسرین، یعنی این مخصوص توه. پس این تهجد امر پیغمبره و به خاطر لچه دیگه تعمیم داده نمیشه، دلالت بر وجوب هم میکنه، ولی وجوبی که اختصاصی پیغمبره، به کسان دیگه سرایت داده نمیشه. قوله من اللیل فتهجد الآیه، یعنی اذکر آیه را تا آخره، چون بقیه آیه را ایشون نمیخواد تفسیر کنه، نزا گفته الآیه یعنی به طور اجمال به بقیه آیه اشاره کرده، بدون این که تفصیلا ذکرش کنه و توضیحش بده. این قول خداوند تدل بر وجوب صلات اللیل، که صلات اللیل واجبه، اما بر کی واجبه؟ بر پیغمبر، فقط بر پیغمبر، نه بر دیگران. اختصاصه به، ما مأموریم که تأثیب پیغمبر کنیم، اما نه در کارهایی که ثابت شده مختصه ایشونه. از در کارهایی که ثابت شده مختصه ایشونه ما وظیفه تأثیر نداریم. ایشون در اینجا اشاره میکنه به همین مطلب، چون اختصاص دارد این وجود بهی صلی الله علیه و آله و سلم، این اختصاص مانع از این است که بر ما واجب باشد تأثیر در این وجود. اگر اختصاص نداشت ما هم تأثیر میکردیم، این نماز شب که بر ایشون واجب بود بر ما واجب بود، همونطور که اون اقم صلات لدلوک شمس بر ایشون واجب بود بر ما واجب بود، ما در اقم صلات تأثیر کردیم، اما در تهجد تأثیر نمی کنیم. چرا؟ چون این تهجد اختصاصی ایشونه، با کلمه لکه معلوم شده که اختصاصی ایشونه، کلمه لکه هم که نبود دلایل بیرونی داریم که این تهجد واجب است ولی وجوبی است که اختصاصی به ایشون داره، چون اختصاصی به ایشون داره این اختصاص مانع از این است که ما تأثیر کنیم، بر ما تأثیر واجب نیست، در نتیجه وجوب نماز شب برای ما نیست، استحباب هست ولی وجوب نیست. عبارت توجه کنید، و اختصاص او به، یعنی اختصاص این وجوب به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مانع از این است که ما تأثیر کنیم در این وجوب، تأثیر بر ما واجب نیست، همه جا تأثیر بر ما واجبه ولی اینجا چون اختصاصی تأثیر بر ما واجب نیست. بعد ذیل آیه که ایشون ذکرش نکرده اینطور داره، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام المحمود رو من دیروز معنا کردم، هم معنای ظاهریشو میخوام عرض کنم هم معنای کناییشو. معنای ظاهریش اینه که تو به مقامی برسی که محمود باشی، محمود باشی یعنی یحمد و جل اولون و الاخرون، همه تو رو ستایش کنن، همه تو رو تمجید کنن، چه مقام عالی داری، تو رو در قیامت به مقامی میرسونیم که تمام حاضرین در قیامت تو رو حمد میکنن، با داشتن این مقام ستایشت میکنن، تو در مقامی قرار میگیری که محمود همین میشه. این معنای ظاهری آیه است. معنای کنایی مقام محمود رو هم کردن به شفاعت، یعنی به تو اجازه شفاعت میدی، اونم شفاعتی که با شفاعت بقیه فرق میکنه، چون به بقیه اجازه شفاعت داده میشه احیانا، ولی شفاعتی که بهشون داده میشه با بقیه فرق میکنه. لذا داریم که اثر چه رب بشه مقام محمود، این تقریبا حالت اختصاص داره که این مقام محمود اختصاص به تو میده. از ظاهر آیم به دست میاد که این مقام محمود نتیجه این ما قبله، یعنی نتیجه اقام صلات و تهجده، نتیجه اونه. هر کسی این کارها رو انجام بده بالاخره این نتیجه برای او هم در حد خودش حاصل میشه، در حد خودش، نه در حد پیغمبر. خب آیه اول از آیاتی که دلالت میکرد بر وجوب صلوات خمس و همچنین دلالت میکرد بر اوقات این صلوات و سعه اوقات تمام شد، وارد آیه دوم که آیه 114 سوره هوده. اقیم صلات طرف نهار و زلفا من اللیل، نماز رو در دو طرف روز اقامه کن. دو طرف روز یعنی اول و آخر. طرف به معنای ابتدا و انتهاست، دو طرف روزم ابتدا و انتهاست. ابتدای روز نماز صبح، در این کسی اختلاف نداره. در انتهاش اقوالی گفته شده، بعضی گفتن مراد از انتها نماز عصره، بعضی گفتن نماز مغربه، بعضی که گفتن نماز عصره ظهرم داخل کردن، گفتن ظهر و عصر. دلیلشون هم اینه که طرفه نهار رو اگر بخواییم تطبیق کنیم میشه قدوتن و عشیتن. قدوه اون طرف ابتداست، عشیه طرف انتهاست. و خود عشیه رو که ملاحظه کنیم بعد از زوال عرب میگه عشیه. اگر عشیه به معنای بعد از زوال باشه هم ظهر داخل میشه هم عصر داخل میشه، چون ظهر و عصر مال بعد از زوالن دیگه، دوتا نماز بعد از زوال. پس آیه داره به سه نماز اشاره میکنه. گروهی گفتن به دو نماز اشاره میکنه، صبح و عصر. گروه دوم گفتن بازم به دو نماز اشاره میکنه، صبح و مغرب. گروه سوم گفتن به سه نماز اشاره میکنه، صبح و ظهرین، یعنی ظهر و عصر. این گروه سوم دلیلشون همین است که عرض کردم که طرفه نهار یعنی قدوتن و عشیتن. وقت عشیه از ظهر به بعده، اگر عشیه از ظهر به بعده تنها اختصاص به عصر پیدا نمی کنه، ظهر هم شامل میشه، چون از زوال به بعد عشیه گفته میشه در کلام عرب و از زوال به بعد وقت عصر و ظهر هر دو هست. بنابراین نباید بگیم اون طرف نهار اشاره به عصر تنها داره، بلکه اشاره به عصر و ظهر هر دو با هم داره. بعد مرحوم محقق میگه اگر ظهر رو داخل کردی باید مغربش هم داخل کنی، چون عشیه بعد مغربش هم ست میکنه. عشیه از به قول شما از زوال شروع میشه، میاد مغربم میگیره، اشارم میگیره، به دلیل اینکه در عشا میگن عشاء الاخره، پس عشیه صدق میکنه که میگن عشاء الاخره، یعنی آخر عشیه، عشاء الاخره این آخر عشیه. پس عشیه از زوال شروع میشه، اینجا نیست که با غروب تموم بشه که شما بگید بنابراین عشیه اشاره دارد به ظهر و عصر تنها، بلکه باید مغرب و عشا هم داخل کنید، چون عشیه از ظهر که شروع میشه به قول شما تا عشاء آخره که وقت نماز عشاست ادامه داره، بنابراین هر چهار تا نماز رو باید تو همین داخل کنید. یه طرف نهار شامل صبح میشه، طرف دیگه شامل چهار تا دیگه میشه. وقت زلفا من اللیل میمونه، زلفا من اللیل رو باید چیکار کرد؟ بنابر قول شما زلفا من اللیل رو باید همچن به نماز شب، همون نماز شبی که نزدیک صبح میشه، زلفا من اللیل رو بعضی هم کردن بر شبی که نزدیک به این طرف روزه، یعنی اول شب. اگر شما نماز مغرب عشاء رو داخل کنید در طرفه نهار، زلف من اللیل رو باید تفریل کنید بر شبی که نزدیک اون طرف روزه، این نزدیک صبح. دیگران گفتن منظور از زلف من اللیل شبی که نزدیک عصره، چون زلف به معنی قربه، زلف من اللیل باید قربو توش اراده کنید. بعضی گفتن قریب به این طرف روزه که عصره، بنابر قول شما قریب میشه به اون طرف روز، یعنی به طرف صبح. زلفا من اللیل بنابر قول بعضی شامل مغرب عشا میشه، بنابر قول شما شامل نماز شب میشه. وقت نماز مغرب عشا نزدیک به این طرف روزه، نماز شب نزدیک به اون طرف روزه. پس عبارت معنا میشه، بنابر نظر شما معنا میشه، منتها معنایی که با معنای دیگران فرق میکنه. عبارت مثل شما غلط نمیشه، ولی با حرف دیگران فرق پیدا میکنه. قیل ان طرف النهار وقت صلاة الفجر و المغرب، این قول اول که دو طرف النهار وقت نماز صبح و وقت نماز مغرب، دو طرف یعنی ابتدا و انتها، ابتدا تطبیق میشه بر نماز صبح، انتها تطبیق میشه بر نماز مغرب. اصلا در نماز صبح اختلافی نیست، همه طرف ابتدای صبح و بر نماز صبح تطبیق میکنن، طرف انتها اختلافیه. قول دوم و قیل قدوتن و عشیتن، دو طرف نهار یعنی قدوتن و عشیتن، قدوه طرف ابتداست، عشیه طرف انتهاست. وقت در خود قدوه و عشیه باز اختلاف دارن، قدوه صبح، عشیه چیه؟ یکی گفته عصره، یکی گفته مغربه، یکی گفته ظهر است با همه. و هیه یعنی قدوتن و عشیتن دو صلات صبح و عصره، این شد قول دوم. پس قول اول صلات صبح و مغرب بود، قول دوم صلات صبح و عصر، قول سوم و قیل و ظهر و ایزن. این قول سوم اینطوره، صبح و ظهر و عصر با هم، که ایزن نشون میده که طرف دوم رو نباید عصر تنها بگیری، عصر و ظهر بگیر. کلمه ایزن نشون میده که طرف انتها رو هم عصر بگیر هم ظهر بگیر، نه ظهر تنها نه عصر تنها. به چه دلیل ظهر رو داخل میکنه در عشیه؟ لعنه رو توجه کنید، دلیل بر چیه؟ به چه دلیل ظهر در عشیه داخل شد؟ آخه این قول سوم عصر رو در عشیه داخل کرد، ظهر رو اضافه کرد. قول دوم فقط عصر رو در عشیه داخل کرد، قول سوم ظهر عصر رو در عشیه داخل میکنه. وقت سوال میکنیم ظهر رو چرا در عشیه داخل کردی؟ جواب میده لعنه بعد از زوال کله عشیتون، تمام بعد از زوال عشیه است، پس ظهرم داخل میشه، داخل در عشیه میشه. لأن بعد از زوال کله عشیتون و مساء عند العرب، فتدل علی سعه وقت ما فی الجمله. پس آیه دلالت میکند بر اینکه وقت ظهر و عصر سعه دارد، دلالت میکند بر اینکه وقت ظهر و عصر سعه دارد. فی الجمله قید سعه است، یعنی این سعه رو معین نمی کنه که از کی تا کی، فقط می فهماند که سعه داره، چون عشیه از زوال شروع میشه، کی ختم میشه ختمش رو که بیان نکرده. بنابراین وقت وسیع رو اعلام کرده، ولی سر و ته این وقت رو به طور تفصیل معین نکرده، بلکه فی الجمله اشاره به سعه وقت داره. مرحوم محقق می فرماید و ینبقی ادخال الاشاعینه ایزن، این ینبقی مربوط به این قول سومه، یعنی حالا که شما به بهانه اینکه عشیه شامل زوال به بعد می شود ظهر رو داخل کردید، سزاوار است که مغرب عشا رو داخل کنید، چون مغرب عشا هم در عشیه خونده میشه، عشیه از زوال شروع میشه، اندل غروب تمام نمیشه، بلکه ادامه پیدا میکنه. اگر ادامه پیدا کرد پس نماز مغرب شام تو عشیه خونده میشه، پس باید گفت که عشیه اشاره به مغرب عشا هم دارد، یعنی باید گفت که این عقب صلات طرف نهار هر پنج تا نماز شامل میشه، یه طرف نهار نماز صبح شامل میشه، طرف دیگه هر چهار تا نماز شامل میشه.
نماز ظهر قبل از خونده میشه کافی نیست؟ ظهرم داخلی
از آیه میخوام استفاده کنیم. شما از یه دیگه استفاده کنید، اگر از جای دیگه بخواد استفاده کنید بله خیلی چیزا ممکنه بتونید بگید، اما میخوام از آیه استفاده کنید. فقط طرفه نهار فرموده، طرف یعنی قدره و عشیه. وقت عشیه رو داریم تشریح میکنیم که چیه، شما در اینجا از روایات استفاده نمی کنیم مگر اینکه اشاره کنیم که داریم از روایت استفاده میکنیم، از اجماع استفاده میکنیم، در کل کتاب همین وضع داریم. هر چی ما میگیم مستفاد از آیه است، چون آیات الاحکام داریم میخونیم، هر چی میگیم مستفاد از آیه است. اگر خواستیم چیزی رو از غیر آیه استفاده کنیم تذکر میکنیم که این از روایت استفاده شد، از اجماع استفاده شد. خب عرض کردم بنابراین این قول سوم، این قسمت از آیه که عقب صلاه طرفه نهار است شامل هر پنج نماز میشه. وقت برای زلفا من اللیل دیگه نماز یومیه باقی نمیمونه، این زلفا من اللیل رو باید اختصاص بدیم به نماز شب. اما بنابر قول کسانی که عقب صلاه طرفه نهار رو شامل هر پنج نماز نمیگیرن، زلفا من اللیل رو میخوام معنا کنیم. قیل الاشاعه زلف از شدن از به معنی قربه، این که میگیم زلفا یعنی قربا، نماز مثلا زلفاست یعنی ما یتقرب به الله، اصلا زلفه به معنی قرب است. اینجا زلفه من اللیل به معنی ساعاتی از شب، ولی ساعاتی از شب که نزدیک هم، نزدیک به چی هم؟ به طرف نهار. به کدام طرف؟ نوعاً گفتن طرف عصر. ترس کردن بنابرای قول این قول سوم، بنابرای قول سوم باید بگیم زلفا یعنی قریب به طرف صبح، ولی نوعاً گفتن قریب به طرف عصر. مفسرین هم مراجعه کنید میبینید زلفا رو منای قریب الالعصر گرفتن. قیل الاشاعه، بعضی گفتن مراد از زلفا من اللیل نماز مغرب عشاء است که لیل است، ولی لیل نزدیکه به عصر. و قیله این قول دوم و سوم نقل میکنیم، خیلی فرق با قول اول نداره. و قیله ای ساعت من اللیل، زلف رو من ساعت گرفتن، که مفسرین نوعا زلف رو من ساعت گرفتن، منتها معنای قرب هم رعایت کردن. و قیله ساعت من اللیل وحیت ساعته، یعنی ساعت لیلی که قریب است من آخر النهار، این نزدیک به عصر. عرض میکنم این القریب من آخر النهار رو برای این میاره که زلف به معنای قربه، میخواد اون معنای لغوی رو رعایت کرده باشه. و قیل الزلف من اللیل ای قربا من اللیل، که این اصلا دیگه نظر نکرده به این که شبی باشد که نزدیک به روز باشد، بلکه گفته نزدیک به شب باشد. زلفا من اللیل نزدیک به شب، قول سوم مثلا وارونه رفته. قول دوم از کردم با قول اول که اشاره خیلی فرق نداره، منتها اون قول اول فقط گفته اشاره، قول دوم تفسیری کرده که تفسیر میشه اشاره، تفسیری کرده تفسیر میشه، یعنی تفسیر وسیع تری کرده که تطبیقش هم اشاره. خب زلفان عطر از چی بگیریم؟ بنابر قول اول زلفن به معنی اشاعینه، خب اشاعین از سنخ سلاته، پس زلفن میشه از سنخ سلات، اون وقت میتونید زلفن رو از بگیرید بر سلات، عقم سلات و عقم زلفن، اینطور میشه عقم سلات و عقم زلفن، یعنی عقم الاشاعین که توجه میکنید معطوف و معطوف علیه با هم مسانخند، معطوفون علیه صلاته، معطوف هم زلفه نیست که کنایه از اشاعینه، یعنی معطوف هم صلاته اینه صلات اشا و مغرب. وقت صلات اشا و مغرب رو از میگیریم بر صلات، عطف مصالح بر مصالح میشه و عیبی نداره. اما بنابرای دو تفسیری دیگه که زلف به من ساعته، اونتا ساعت قریبه، دیگه نمیتونیم بگیم زلفن عطف است بر سلات، چون عطف ساعت بر سلات عطف مصالح بر مصالح نیست، عطف نامناسب میکنه. اینجا باز ایشون میفرماید که زلفن باز هم عطف بر سلاته، بنابرای قول دوم و سوم عطف بر سلاته اونتا تقدیر میگیره. اینطور میگه اقیم سلواتون یتقرب بها الله عز و جل، اقیم سلات طرف نهار و اقیم سلواتون یتقرب بها الله عز و جل فی بعض الزیز منزو هم منه تبیزیه میگه من اللیلان منه تبیزیه میگه. خب به این ترتیب بازم جلفن میتونه عطب از سلات باشه، چون داریم تقدیر میگیریم، یعنی تقدیر میگیریم به این معنی که زلف رو کنایه میگیریم. درست زلف به معنای ساعت قریب است، ولی داریم کنایه میگیریم از صلواتی که منشأ قرب الله هست. وقتی کنایه از صلوات گرفتیم معنای کنایی میشه صلات، وقتی معنای کنایی رو عطف میکنیم بر صلاتی که در عقب صلات آمده، وقت مناسبت بین معطوف و معطوف علیه رعایت میشه. و حقها یعنی حق این زلفن، حق زلفه من اللیل، بنابراین تفسیر این است که عطف شود بر صلات، یعنی عقم صلات و عقم زلفه من اللیل. اخم علا معنا، معنا اینطور میشه عقم صلواتی که یتقرب بها الله عز و جل، عقم این صلوات رو فی بعد اللیل، فی بعد اللیل متعلق به یتقرب نیست، متعلق به عقمه. عقم صلواتی رو که یتقرب بها الله عز و جل، عقم این صلوات رو فی بعد اللیل. اگر عبارت رو اینطوری معنا کنی دیگه تقرب رو تقرب به معنای آخر النهار یا اول النهار قرار ندی، بلکه تقرب رو معنای تقرب الی الله قرار بدی. میتونیم بگیم این زلفا من اللیل اشاره به نماز شب داره، چون نماز شب متقرب مقرب الی الله. دقت میکردید که ما در گذشته میگفتیم زلفا من اللیل یعنی ساعاتی که اون ساعات نزدیکند به روز، ساعاتی از شب که نزدیکند به روز، که متعلق قرب رو روز قرار میدادیم، میگفتیم نزدیک به روزند. حالا در اینجا زلف رو به معنای ساعات نمیگیریم، کنایه از صلات میگیریم و قرب رو اینطور معنا میکنیم، نه قرب به روز بلکه قرب الالله، نه قرب الالیوم الالنهار بلکه قرب الالله. خب اگر قرب الالله باشه نماز شبم شامل میشه، چون صلواتی که یتقرب بها الالله عز و جل همونطور که شامل صلوات واجب میشه باشه شامل صلات مستحب میشه. پس میتوانیم این آیه رو ناظر به نماز شبم قرار بدیم. فیوم که فای تفریه توجه کنید، حالا که ما آیه رو به این معنا کردیم و تقرب رو تقرب الالله گرفتیم، یمکن ان یکون این قول خدا اشاره به صلات لیلی که مشهور است. ان الحسنات یذهبن السیئات، اون مقداری که ما در باب صلات میخواستیم از آیه استفاده کنیم تمام شد. این دو بخشی از آیه رو که یکی عقم صلات طرف نهاره، یکی هم زلفا من اللیل، تفسیر کردیم بر نمازها. دیگه بعدش با نماز کاری نداریم، ولی بازم یه مباحثی هست که مربوط به نماز میشه، لذا ذیل آیه رو ادامه میدیم و تفسیر میکنیم. اون برداشتی که ما در این باب، یعنی در باب صلات میخواستیم از آیه داشته باشیم به دست آوردیم، تمام شد. ولی ذیل آیه هنوز مربوط به احکام هست، چون مربوط به احکام هست تفسیر ذیل آیه را ذکر میکنیم، ولی چون ظاهرا وقت نمیرسه که ما ادامه بدیم، ذیلش رو در آینده ان شاء الله در جلسه آینده ان شاء الله میخونیم.